سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم با این نیت که سلامتی امام زمانمون سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. پس با نیت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این دعا رو میخوانیم تا امتش و نائبش هم انشاءالله با سلامتی خدا در پناه حفظ و عظمت الهی محفوظ و مسون باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله شهدای اسلام، شهدای ایمان، به خصوص شهدای اخیر جنگ 12 روزه شفیع همه ما باشند و بالاخص در رأس همه شهدا سید الشهدا انشاءالله شفاعت همه ما رو در روز قیامت داشته باشند و زیارت با معرفت انشاءالله در همین زیارتی که در پیش داریم روزی همه ما بشود. هر چقدر مشتاق شفاعت و محتاج شفاعت حضرت و زیارت حضرت هستیم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. خب این 3 شب گذشته در خدمت روایاتی بودیم که چون دوستانی که میان هر شب جدید هستن ما بحث دنباله دار نمی کنیم که موکول به شبهای گذشته باشد، اما در این حال بحثی رو انجام می دیم که مکمل هم باشد اما در این حال مستقل هم باشد. در اون 2-3 شب گذشته نکته اصلی بحثی که داشتیم این بود که رابطه ما با امام یه رابطه دائمی است، یک رابطه در زندگی است، نه یه رابطه دور و رابطه در حقیقت غریبانه، بلکه یک رابطه نزدیک است که چند روایتی رو که این مسئله رو که امام در لحظه لحظه زندگی ما حاضر است، در قدم به قدم و نفس به نفس ما حاضر است عرض کردیم. از جمله روایاتی بود که فرمودند که امام حقیقتش اون حقیقت هر خیری است که اطراف شماست. هر عمل صالحی که میبینید، هر خیری که میبینید، این تجلی و ظهور امام است. لذا اگر شما هر خیری رو که دیدید به نیت ارتباط با امام انجام بدید، ارزش این عمل ضرب در اون مرتبه امام میشود. اگر همین عمل رو جدا انجام دادید به عنوان یه خیر فقط، این ارزشی دارد. اما وقتی این امر رو ظهور چی دیدید؟ امام دیدید که هر خیری، هر عمل صالحی یه پیک است از جانب امام ما برای ما، یک ملاقات ماست با اماممون. لذا انسان از صبح که بلند می شود، اینا روایات داره، روایاتش هم شبهای قبل بعضیشو خوندیم، که از صبح که انسان بلند میشه یه سلام که هر کسی اطرافش میتونه بده، یه روی خوشی که میتونه داشته باشد، حسن خلقی که میتواند داشته باشد، ارتباط صمیمی، خدمتی که به دیگری میتونه داشته باشد، عبادت و ذکری که میتواند داشته باشد، هر کدام از این خیرات ملاقات با امام است. اگر باور کردیم که هر عمل خیری یه آیه و یه رابطه با امام است، اون موقع برای کسی که این باور شکل بگیرد، غیبت هم برداشته می شود. یعنی غیبت مربوط به کسی است که امام رو نمی بیند، اما کسی که تو لحظه لحظه زندگیش با امام مرتبط است، می داند اگر پشت به امام بکند، یعنی رو کرده به اعمال ناصالح. وقتی که معصیت میکند پشت به امام کرده، وقتی که عمل صالح میکند رو به امام کرده، با امام ملاقات کرده. اون موقع تو این مسیری که داره حرکت میکند، هر قدمی که برمیدارد داره طبق تعبیر روایات اعمال ناصالح او میریزد و اعمال صالح تو وجود شکل میگیرد. علتش این است که هر قدم به امام نزدیکتر می شود، این صافتر، خالصتر، پاکتر می شود. و لذا همون تعبیری که تبتم فدخلوها خالدین در قرآن آمده، که انسان رو قبل از این که وارد بهش بکنن پاک می کنن و وارد بهش می شود، چون بهش جای بدی نیست، جای خوبی هاست. انسانی هم که تو این مسیر داره میره، قدم به قدم باید این گونه باشد که داره بدیهاش میریزد، خوبیهاش مضاعف میشود، تا میرسد به بهشت که امام حسین علیه السلام است. که امام حسین علیه السلام بهشت خلودی ولایت است، که اون حقیقت و روح بهشت است، که ولایت حقیقتش بهشت است، چون تمام کمالات در ولایت متجلی است و بهشت هم ظهور همه خیرات است. پس اگر کسی نگاهش به بهشت اینجور شد، اون موقع میبیند چقدر مشتاق بهشت است، چون لقای امام است و اون لقای امام هم لقای خدای سبحانه است، چون امام چیزی از خودش ندارد، هرچه که هست ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، فقط اراده حق است که در وجودش هست. خب با این نگاه ببینید، اگر میگن هر قدمی که انسان به سمت زیارت برمیدارد، این قدم 70 تعبیرات مختلف آمده، مثلا 1000 در حقیقت سیه ازش میریزد، 1000 حسنه براش اضافه میشود، 1000 درجه براش اضافه میشود. اینا که میفرمایند، اینا چون انسان داره هر چه که به سمت امام داره نزدیک میشه، وجودش لحظه به لحظه امامی تر میشه، ولایتی تر میشود، نهادینه تر می شود. خب پس اگر یه موقع انسان تو این مسیر خدای نکرده عصبانی شد، با دوستانش بد اخلاقی کرد، مسیرش رو دور کرده، راهش رو تأخیر انداخته، چون زائرین امام هم همچنان که اعمال صالح ظهور امام هستن، صالحین هم به تعبیر بزرگان هر کدام یه آینه‌ای هستن، دارن امام رو به قدر خودشون نشون میدن. اگر آدم اینجوری دید، هر طرف نظر کند ببیند اینها صالحینی هستن که هر کدام به اندازه خودشون دارن امام رو نشون میدن، اون موقع چقدر انسان احترامش نسبت به مؤمنان زیاد میشود، چقدر دنبال این است یه خدمتی به مؤمنینی بکند که این مؤمنین مظهر و ظهوری از امام هستند. و شب دیگری عرض شد که امام مانند آهنربایی است که آهنربا وقتی خیلی قوی است همه براده های آهن ریز و درشت رو به سمت خودش جذب میکند. درسته؟ ما فکر میکنیم با قدم خودمون الان داریم به سمت امام میریم، ولی حقیقتش این است جذبه امام است ما رو داره میکشاند. آهنربای وجود ولی است که این ولایت و این اشتیاق و محبت است که اون محبت اون جاذبه شه، اون ولایت اون جاذبه شه که ما رو اون ولایت گرفته اخذ کرده از شهرمون حرکت داده، مقدمات رو فراهم کردیم، با این جذبه ولایت داریم حرکت میکنیم. حتی اگر کسی نتوانسته بیاد اینجور نیست که اون آدم بدی باشد، نه، اون هم مانعی داشته، مثل یه آهنی که گرفتاری داشته باشه در درون یه جایی گیر کرده باشه، این آهنربا قدرت جذب او رو این ارتباط رو برقرار کرده، او مانع دارد. اون مانع هم اگر حکمش رو بر ماندن باشد، مثل کسی که مریض است، مثل کسی که مشکلاتی دارد باید رعایت بکند، اون در حقیقت از دایره این جذب خارج نیست. همین که دلش بخواد بیاد ولی مانع داشته باشد، اون دلخواستن حرکت تو این جاذبه رو ایجاد کرده. دقت بکنید ببینید چقدر جالبه، یعنی این حال ولایت همه رو جذب کرده مگر کسی اختیاراً خودش رو پشت بکند. اینم یه نگاه بود که جاذبه امام داره ما رو میکشاند. اگر این رو باور کردیم احساس امام رو با خودمون میکنیم، و عرضم شد که این رو مکرر عرض میکنیم چون این نهادینه بشود خیلی آثار دارد، که وقتی بعضی از اولیا دیده بودند که چطور حضرات معصومین وقتی مردم به زیارتشون میرن که انهو هر کسی کنار یک امامی، امام کنار هر کسی نشسته، با هر کسی یه امام است. یعنی شما تو این مسیر تو رسیدن، حتی اگر دستتون به ذریح نرسید، حتی اگر نتوانستید والد حرم بشید تا کربلا رفتید، امام تو مسیر با شما همقدم است. تعبیری است که می‌فرماید و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم. اگه دیدی تو حرکت دوست داری با امام همینجوری یواشکی حرف بزنی، یواشکی که میگم یعنی نجوا، تعبیر اینجا یعنی آدم دوست دارم چون که داره میره با خودش داره حرف میزنه، امامش رو خطا امام جان یا ابا عبدالله همینجوری میبینه بدون اینکه بخواد صدای بلندی داشته باشد، میگه این نجوا جواب سلام امام است در تعبیر اذن ورودی که داریم. خب اینم یه بحثی بود که داشتیم که بدانیم با جذبه امام این جمعیت زیاد داره کشیده میشود. او وقت اگر اینجور ببینیم، انسان وقتی میبینه یه پیرمردی، جوانی، کودکی، زنی، بزرگسالی، هر کسی داره میاد، اینا رو میبینه امام داره میبره، چقدر انسان حالش خوش میشه که همه دارن چی میشن؟ با جذبه امام حرکت میکنن. این نگاه با جذبه امام از جمله مسائلی است که در روز اون وقتایی که انسان به سختی میفته، لحظه مرگ، لحظه سوال و جواب، لحظه عبور از صراط، لحظات سخت و هولناک دارد. هر کسی اون جذبه وجودیش در دنیا نسبت به امام هر چقدر نسبت به این جذبه پاسخ قوی تری داده باشد، در اونجا هم به سرعت اونجا تا سختی ایجاد می شود سراغ امامش رو می گیرد. تا سراغ امام می گیرد امام اونجا حاضر است. لذا اینجا ما داریم تمرین می کنیم تعبیر دیشب ادمان محبت را، دوام محبت را. امشب یه بحث دیگری رو خدمت دوستان عرض می کنیم، این است که رابطه امام با مردم و مؤمنان رابطه پدر و فرزند است. یعنی به تعبیر روایات ما می‌فرماید که ان می‌فرماید پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان علیه السلام کانا ابوا هذه الامه، پدران این امت هستند. پدر بودن حقیقی است. در روایات دیگری می‌فرماید حضرات معصومین بر مؤمنان توجه دارند، تعطف الوالد علی الولد، چطور یک والد پدر بر فرزندانش توجه دارد و اینجور نیستش که برای فرزندانش با اینکه متفاوتن باشند محبتش کم بشود. فرزند خوب و بد دارد، فرزندها مراتب خوب بودن رو دارن، اما پدر نسبت به همه چی هستش؟ مهربان است. حتی فرزند بد رو چیکار میخواد بکنه؟ دنبال این است راهی باشد که این بهتر از اینم بشود. امام رابطش با مردم رابطه والد با ولد است. اگر باور کردیم که مهربانی امام با ما مهربانی یک پدر مهربان است با فرزندش، اون موقع انسان صمیمیتش وقتی با امامش ارتباط برقرار میکند خیلی صمیمیتر و با انس میشود، نه مثل پدر و فرزند غریبه، بلکه پدر و فرزند مهربان که با هم صمیمی هستند. چقدر این رابطه شیرین است، تعبیر روایات این است. لذا همون روایتی که می‌فرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، یا می‌فرماید و بالوالدین احسانا که در قرآن آمده که به پدر و مادرتون احسان بکنید، روایات ذیل این آیه می‌فرماید یه مرتبه از والدین همین پدر و مادر ظاهری هستند که باید احسان کرد، یه مرتبه دیگری از والدین می‌فرماید پدر و مادر رحم ولایی انسان است که امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام و اینان والدینن. اگر و بالوالدین احسانا، شما نسبت به والدین موظفیم که احسان داشته باشیم، همون جور که به پدر و مادر ظاهریمون باید احسان داشته باشیم، به پدر و مادر حقیقی ما که ولایی ما هستند هم باید احسان. و از اون طرف هم پدر و مادر هم نسبت به فرزند حقوق واجبه‌ای دارن. می‌فرماید ما هم همونها رو برگردنمون هست. لذا ما نسبتمون با مؤمنان نسبت پدر و مادر است. اگر اینجور دیدیم واقعا احساس کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها مادر ماست، واقعا باور کردیم امیر مؤمنان پدر ماست. اگر باور کردیم میدونید چقدر انس انسان و بهره‌مندیش بیشتر میشود. تا وقتی که ما اینا رو آدمای خوبی میبینیم اما در این حال میگیم ما کجا اونا کجا. یه پدر و مادر فرزنداش داخل خونش هستن یا نیستن؟ هر چندم بد باشن در رو روشون نمیبنده، اگرم یه موقع در رو ببنده برای این است که میخواد راش بده، برای این که میخواد. لذا گاهی هم یه رابندان ایجاد میکنن، میخوان ما رو خلاصه چیکار بکنن؟ میخوان مهربانیشون رو بیشتر کنن که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، که از روی محبت هست. اگر این رو نگاه بکنیم، نگاه پدر و مادری مهربانی اینجوری با در حقیقت اماممون داشته باشیم، وقتی داریم میریم پیش امام حسین علیه السلام احساس کنیم داریم میریم خونه پدرمون، چقدر حال انسان شیرین تر میشه. رسیدیم کربلا احساس کنیم وارد خانه پدری شدیم، تو این مسیر احساس کنیم که داریم به سمت خانه پدر میریم. خب پدر وقتی میشنوه بچهش داره میاد از این مسیر دور، شنیدید دیگه، میبینید دیگه، کسانی که پدر هستن بهتر میتونن. وقتی بچه چند روز نیست چقدر دلتنگ میشه، چقدر حالش منتظر بچه رو ببینه، چقدر حاضر این دوست داره بچه برسه تا بغلش بکنه. ببینید اینم یه نکته که اگر ما خلاصه این رو ببینیم چقدر روحیمون عوض میشه. این آیه شریف هم زیباست. وقتی که جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، وقتی که اون برادران یوسف آمدن گندم گرفتند و برای بار بعدی بنیامین هم همراهشون آوردن و اون جریانی که یوسف ایجاد کرد تا بنیامین رو پیش خودش نگه داره، اون به اصطلاح پیمانه رو در خرجین گندم بنیامین قرار داد و بعد به عنوان اینکه این خورجین گم شده بگردن پیدا کنن، گفتن هر کی تو خورجین هر کی بود او رو در حقیقت امیر باید حکم امیر تابع بشود. خب وقتی که تو خورجین بنیامین گیر آوردن خیلی زیباست، اینو دقت بکنید، وقتی تو خورجین بنیامین گیر آوردن این رو، اینجا برادران یوسف گفتن مگه یادتون نیست که ما قول صریح به پدر داده بودیم که حتما بنیامین رو برگردونیم مثل یوسف نشه؟ اومدن پیش یوسف گفتن که یکی از ما رو جای این نگه دار، ما در حقیقت به پدرمون قول دادیم که این رو بر. تعبیری که قرآن دارد که یوسف گفت، امام صادق علیه السلام این روایت، امام باقر علیه السلام این روایت رو میاره، خیلی زیباست. یوسف گفت معاذ الله، نه من این کارو نمی کنم. دقت بکنید، معاذ الله، من پناه میبرم به خدا، فقط کسی رو نگه میدارم که مال من در خورجینش بوده، نه کس دیگری رو. و وقت امام باقر علیه السلام میفرماید ولایت ما تو دلهای شماست، ما شما رو پیش خودمون نگه میداریم، ما دیگران رو رها کردیم. اینجور نیست که دیگران رو، خیلی زیباستا، معاذ الله الا من وجدنا متاعنا عنده، ما فقط اونی که متاعمون پیششه اونو نگه میداریم. متاع حضرات چیه؟ این محبته. هرچی میتونیم این محبت رو شدیدتر کنیم، هرچی این محبت شد تو این مسیر، عشق و علاقمون رو به حضرات زیاد کنیم. چه جوری زیاد کنیم؟ میگه محبت کنید به مؤمنان، خدمت کنید به مؤمنان. خدمت به مؤمنان محبت به منه، نزدیک شدن به منه. امام رضا علیه السلام میفرماید که یا عبدالعظیم، سفارش عبدالعظیم حسنی، یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی انی السلام، سلام منو به دوستانم برسون و به اونها بگو که شیطان رو بر خودتون مسلط نکنی. بعد میفرماید مرهم به صدق و اینکه اداء امانت و مرهم بل مزاوره، امر کن اینها رو که به زیارت هم برن، به دیدار هم برن. الان وقتشه که ما کنار همیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم. میفرماید امر کن به مزاوره و دیدار همدیگه، فان ذلک قربتا الیه، اگه میخواید به من امام نزدیک بشید راهش چیه؟ با همدیگه صمیمی باشید. مفضل میگه اومدم پیش امام صادق علیه السلام، امام فرمود مفضل از کوفه اومدی؟ کسی هم همراهت بود تا مدینه آمدی؟ گفتم بله آقا، همراهی داشتم. گفت کجاست الان؟ گفتم والله نمیدونم، دیگه ما مدینه رسیدیم، دیگه هم خداحافظی کردیم جدا. گفت مفضل، کسی با کسی 40 قدم همراه باشد حق ایجاد میکند، چطور از کوفه تا اینجا با کسی آمدی الان خبر نداری کجاست؟ یعنی مؤمنین ارتباطشون، اتحادشون وجود امام رو متجلی میکند، وجود امام رو تو جامعه ایجاد میکند. لذا این تدبیری که کردن، پیاده روی 40، چند روز مؤمنین در کنار هم باشن، تحمل کنن هم دیگر رو، بالاخره یه سختی هایی هست، یه مشکلاتی هست، با هم انقدر خوش باشن به عشق امام، بگن یا ابا عبدالله اگر از این مؤمن هم من یه سختی دیدم، به عشق تو که این داره به شوق تو میاد، به شوق تو گذشتم، خدمت بیشتر بکند به همونی که گاهی ممکنه از دستش ناراحت هم شده باشد. نذاریم تو دلمون حتی نسبت نگیم. آقای خدا رحمت کنند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که یه کسی نقل میکرد که من خلاصه داشتم توی این جریانات به اصطلاح سینه زنی و اینها که بود، دسته ها می رفتن، هر کسی رو که می دیدم خلاصه یه عیبی برام به نظرم می، این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه، این یکی رو ببین چرا کج را میره، اون چرا مثلا حواسش جمع نیست. گو همینجوری که داشتم می رفتم، بعد رسیدم دیدم که یه آقایی اونجا وایساده، تا رسیدم بهش گفت دست بردار از این نگاهت و از این حرفات، این چی که تو پوست همه میخزی، چی کار داری فقط عیب یابی میکنی، مردم 100 تا حس دارن، اونا رو ببین، چطور یه عیب تو دلت فقط جا پیدا کرده؟ یعنی آدم مراقب باشه اون ما رأیتو الا جمیلا رو تمرین بکند، یعنی اون چه که زینب سلام الله علیها فرمود رو تو اینجا سعیش این باشد که بین رفتار مؤمنین چی ببینه؟ زیبایی ها رو ببیند. یعنی اگر عیبه نمیگیم عیب نیست، نمیگیم اصلا اشکال نیست، اما سعی کنه انسان تو این مسیر به خاطر امامش، به خاطر عشق به امامش، از هر کسی 10 خوبی داره، یه بدی ممکنه از توش دیده باشی، او 10 خوبی ذهنتو پر کنه، نه بدیه. اینجا ملکه بشه برای ما. اگر ملکه شد برمیگردیم شهرامون، اون وقت میبینیم تو زندگیمون، تو به اصطلاح روابطمون، این ملکه تازه خودشو نشون میده. همسرمون، فرزندمون، پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، همه چی میشن؟ میبینن عجب این چقدر امام حسینی شده، این چه حالی پیدا کرده، امام حسینی بودن رو تو وجود ما ببینن. لذا جریان کربلا و اربعین یه تغییر وجود میخواد ایجاد کنه. فقط یه راه رفتن نیست، راه رفتن نیست که بدی ها بریزد خوبی ها ایجاد شود. نکته آخر رو عرض بکنم. ببینید جریان اربعین دو وجه دارد. این وجهش که این چند شب راجبش گفتگو کردیم، وجهه حبی کربلا بود که محبت بین مؤمنین است. اما در کنار این وجهه کربلا یه وجهه بغضی دارد که دشمنان با تمام خباثت خودشون رو آشکار کردن. پس ما باید تو این رابطه چی کار بکنیم؟ نگاهمون این باشد هر بدی تو وجودمون هست یه ارتباط با دشمنه، این بدی ارتباط با دشمنه. انقدر کینمون نسبت به بدیهای وجود خودمون شدید بشه که هرچی داریم به امام حسین نزدیکتر میشیم نسبت به بدیها چی بشیم؟ نفرتمون، دوریمون شدیدتر بشود. یعنی اگه خدای نکرده یه بدی بود قبلا گاهی مرتکب می شدیم، الان ببینیم تو این سفر داریم بهش بدبین تر می شیم. حالا ببینید اگر این رو بخوایم تجلی امروزش رو ببینیم، بغض ما نسبت به جریان اسرائیل ملعون که امروز در کودک کشی جنایتاش، که اگر جریان امام حسین علیه السلام امروز بود، حقیقتا این جریان امام حسین علیه السلام چقدر نسبت به جنایات اسرائیل حضرت قصه می‌خوردن که کودکان مظلوم، مردم مسلمان مظلوم تحت محاصره قضایی قرار بگیرن، تحت فشار قرار بگیرن، اینجور اذیت و آزار بشن، به هر کشوری این کشور تعدی بکنن، هر کاری در حقیقت تحت پوشش اون مستکبر آمریکا تحت پوشش اون چیکار بکند، هر تجاوزی، چقدر باید بغض ما نسبت به این بدی چی باشه؟ شدید باشد. اگه دیدیم تو دلمون نسبت به اسرائیل امروز بغضمون شدیدتر شده، بدونیم تو این مسیر درست آمدیم. مرگ بر اسرائیل. تو زیارت عاشورا وقتی که ما میخونیم، بگم و تمام کنم که دیگه دوستان راه اومدن خسته نشن، ببینید بعد از اینکه سلام میده، اول السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن سیدت نساء العالمین، معرفی میکنه تابلو امام رو، بعد سلام میده السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، تو خون خدایی که انتقامش گرفته نشده، سار یعنی خونی که انتقامش گرفته نشده، یعنی ما آمدیم چی هستیم؟ منتقمین، لشکر منتقمین خون امام حسینی، داریم اعلام آمادگی میکنیم ببینیم حال و وضعمون به عنوان خونخواه امام حسین هستیم یا نیستیم. سار الله تابلوی جریان چیه؟ زیارت عاشوراست. بعد دنبالش میفرماید سلام میده السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، همه کسانی که تالو تو رو زیارت کردن همه توی شبکه ارتباطی تو طول تاریخ با هم مرتبطن، روحشون اینجا حاضر است، هر کی به تو سلام داده تو مجالس تو شرکت کرده تا میرسه به اینجا، اللهم لعن، شروع میکنه لعنها رو. این لعنها رو تو چند دسته بیان میکند، نشون میده بعد از این سلامها چندین دسته لعن، نشون میده که لعن تنها باید تابلوی این محور اخوت باشد. محور اخوت پیوندش با محبت شکل میگیرد، اما مرزبندیش با لعن شکل میگیرد که دشمنان رو چجور، اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو زیارت عاشورا اللهم لعن امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم، دنبالش میفرماد اللهم لعن امتن دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم، یعنی فرهنگ سازان ساختار سازان، اللهم لعن امتن قتلتکم، اون کسانی که با شما جنگیدن، یعنی جنگجویان دسته سوم ملعونین هستن. ما فقط اینا رو نبینیم، پشت پرده شون هم ببینیم، که بعد میفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که ممهدین لهم به تمکین منزال که، کسانی که کمک کردن، همه اینها رو داره لعن میکنن. بعد مراتب لعن، یعنی تعداد لعن ها در زیارت عاشورا از تعداد سلام ها بیشتر است. یعنی چی؟ یعنی باید براءت ما نسبت به دشمنان همیشه شدید باشد. امروز دشمنان دین آمریکای جنایتکار، اسرائیل کودک کش است. اگر درون دلمون نسبت به اینها براءتمون کم باشد، مثل کسانی میشیم که در زمان امام حسین علیه السلام بودن، اما چون براءتشون نسبت به دشمنان کم بود تو لشکر امام حسین قرار نگرفتن. کسانی تو لشکر امام حسین قرار گرفتن که هم محبتشون به امام زیاد بود، هم براءتشون نسبت به دشمنان زیاد بود. اگر براءت زیاد نباشد، فقط محبت باشد، محبت تنها قتال نمیاره، محبت تنها مقابله با دشمنان نمیاره، فقط اظهار. لذا تو لشکر امام حسین عده‌ای بودن رفته بودن پشت تپه دعا میکردن که جزو لشکر دشمن بودن، دعا میکردن امام حسین پیروز به، با دعا کردن تو لشکر دشمن ایستادن، محبت امام حسین داشتن تو لشکر دشمن ایستادن، جمع میشه شده بوده. اما کسی جمع نمیشود که در عین اینکه محبت به امام حسین علیه السلام دارد، دشمنی دشمنانش رو هم دارد. لذا معاویه امام صادق علیه السلام دارد که بنی امیه میگفتن که جریان شرک رو به مردم یاد ندید، جریان ایمان رو بگید، اما جریان شرک رو نگید، چون جریان شرک رو بگید مردم تطبیق به ما میکنن، میفهمن روش ما روش مشرکین است. تو قرآن هم میفرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، اگر کسی کفر به طاغوت داشت بعد ایمان بالله، یعنی کفر به طاغوت رو حتی مقدم ذکر می کند. پس تو این جریان حقیقت راه پی پیاده روی که داریم، سعی کنیم بغضمون رو، نمیگم کینه ورزی خوبه، منتها کینه و بغض نسبت به بدی خوبه، یعنی اگر آدم نسبت به بدی بغض نداشته باشه، اون محبتش نسبت به خوبی کامل نیست، حرکت دهنده نیست. پس ما نسبت به بدی باید تنفرمون تو وجودمون شدید بشود، که مظهر بدی امروز اسرائیل است و اتباعش که بهش علاقه دارن و محبت میکنن. انشالله خدای سبحان این بغض به بدی ما رو نسبت به ما تو وجودمون روز به روز روز افزون قرار بدهد. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب دلم افتاد بریم در خانه قاسم ابن الحسن، میخواییم متوسل به امام حسن علیه السلام بشیم، اما میریم در خانه قاسم ابن الحسن. شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام بعد از اینکه هر کسی قرار بود بره رفت، دیگه محرم شدن همه اون کسانی که بودند به ولایت و ولی به اونها بشارت شهادت داد، دارد که قاسم ابن الحسن یه نوجوان 12-13 ساله انتهای مجلس نشسته بود، قدش هم کوتاه بود، رو دو پا رو دو زانو نشسته بود تا ببیند. آخر سر یه سؤالی از حضرت کرد که آیا من هم در بین شهدا آقا هستم؟ فرمودید همه شهید میشن. حضرت فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض کرد که آقا جان احلام الاسل، حرفش ساده است اما احلام الاسل گفتن یه نوجوان خیلی عظیم است. اونجا دارد که تو هم به شهادت میرسی بعد ان تبلو بلا ان عظیما، اما تو یه واقعی برات اتفاق میفته ویژه، در معرکه مبتلا به یک بلایی میشوی در اونجا در وقت شهادتت. میگن همه منتظر بودن ببینن که این ابتلا برای قاسم چی بوده که امام بشارت داده بهش که بعد ان تبلو بلا ان عظیما. میگه قاسم آمد اجازه میدان بگیرد، حضرت امتناع میکرد، اینقدر اصرار کرد، یقبل یدیه و رجلیه، دست و پای امام رو اینقدر میبوسید تا اجازه بگیرد. به هر چیزی که بود و سختی بود بالاخره امام اجازه داد، اما میگه نه خودی بر سر قاسم اندازه بود، نه زرهی بر تن قاسم اندازه بود. لذا بر مرکب که سوار شد میگه بند یه دونه از کفشهاشم هنوز باز بود، راوی نقل میکند، شاید پاش به مرکب هم به اون رکاب هم نمی رسید که بود. سوار بر این مرکب حرکت کرده، رفته جنگ نمایانی کرد، اما وقتی که به زمین افتاد اونجا صدا زد امورا. وقتی امورو صدا زد دارد که امام مثل باز شکاری، اون زمام اسب در دستش بود، به سرعت سوار شد. 200 نفر دور قاسم رو گرفته بودن، 1 نفر یا 2 نفرم پیاده شده بودن تا سر قاسم رو از بدن جدا کنن. اما وقتی که دیدن امام داره حرکت میکند، به میدان میاد، این 200 اسب از سوار همه خواستن میدون رو ترک بکنن، گرفتار شمشیر حضرت نشن. میگه قباری بلند شد، اما وقتی که قبار خوابید دیدم سر قاسم بر دامن حضرت است، پا رو هی جمع میکند، هی باز میکند، هی بسته میکند. حضرت میفرماید سخت است بر عمود که تو صداش بزنی اما کاری برای تو نتواند انجام بدهد. میگه آنچنان این بدن له شده بود زیر سم اسبان که اون شخصی هم که برای سر بریدن پیاده شده بود اون هم زیر سم اسبان از بین رفته بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.